أخبار.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله وقدرتي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصلى على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خدایا شاد کن دلی را که گرفته و تنگ است، بی نیاز کن کسی را که به درگاهت نیازمند است، امیدوار کن کسی را که ناامید به آستانت آمده، بگیر دستانی که اکنون به سوی تو بلند است، مستجاب کن دعای کسی را که اشک ریزان تو را صدا می زند.
محمد همیری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علا آله،
سلامون علا آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس حق تعالی.
خود حضرتان توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داغی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدیست میان من و یار، تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت های حضرت سلام.
تو به اسمونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشی. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش میده.
السلام علیک یا باب الله و دیان دینه.
سلام بر تو ای دروازه ارتباط با خدا و ای حاکم دین او.
دعا، البته حالا وقتی میگی دعا، خب شاید متبادر به ذهن چیز دیگه باشه، ولی دعا خواستنه، نوعی خواستن. متشاله خواستن، خواستن هاست که آدم چی بخواد. اصلا خود خواستن از خدا، خود این محبوبه که آدم از محبوب و از معشوق و از حق تبارک و تعالی چیزی بخواهد. این اولا که خودش کلی زیبایی است که شما بخواهی چیزی رو از کسی که بی‌نیاز مطلق است و غنی مطلق و محبوب مطلق و همه چیز. اما اساسا بدون تقاضا اعطا معنی نداره. شما نگاه کن، از همین مثال های عرفی ما شروع میکنیم تا بعد بریم بحث فلسفیشو دقیق در مطرح کنیم. اصلا اعطا کردن، دادن به چیزی که به جایی که تقاضا نیست و خواستن نیست بی من. مثل اینست که آدمی که تشنه نباشه شما روش آب بدی، میگه آب بخور، میگه من آب نمیخوام، میگه نه خب بخور. این معلوم نیست خدمتی به او کرده باشی، محبتی نیست، اون آب نمیخواد شما آب بهش میدی. اصلا عالم عالم تقاضاست. یه جمله هست که حالا اگرم حدیث نباشه کلام حکیمانه است، شاید هم حدیث باشه ولی چون من سندشو نمیدونم مطمئن نیستم، به عنوان یه جمله حکیمانه نقل میکنم: العطیات به قدر القابلیات. قاعده اساسی قاعده عقلیه، یعنی هر اعطایی، هر بخششی، افاضه‌ای به اندازه قابلیته. این در عالم تکوین هست، در عالم تشریع هم هست، در عالم انسان هم هست. ببین خود مولانا در یک بیتی در جای گفتی: برد آب زین بحر فیروزه‌ای به گنجایش خیش خرکوزه‌ای. شما اگر یک کوزه رو به دریا بیندازی بیش از اندازه خودش نمیتونه آب برده. یک قدح رو به اندازه قدح، یک رود به اندازه، یک دریا رو وصل کن به دریا، به اندازه دریا آب برمی‌داره. اصلا بیش از ظرفیت اعطا و رواباله، اصلا عذابه، اصلا درست نی، نظام عالم به هم میخوره. هر چیزی به اندازه قابلیتشه. یه درخت به اندازه توانش میوه میده، یه انسان به اندازه توانش کار میکنه، یک ظرف به اندازه ظرفیتش مظروف میطلبه و خواسته های انسان هم همینطوره. انسان به اندازه قابلیت داره. حالا گاهی قابلیت های انسان البته زیاده، انسان تنها موجودی است که قابلیت هاش بی نهایت. هر موجودی هم یه قابلیت معینی داره. این اصلا قدر و اندازه و اینا، عالم عالم قدر و اندازه است. هر موجودی یک ظرفیت معینی داره، از ملک تا ملکوت، حتی جبرئیل اندازه معینی داره، ظرفیتش ظرفیت معینیه. و همون اندازه ظرفیت کمال داره، اعطا شده، افاضه شده جود از جانب خداوند به او. در عالم ملک هم همینطوره، هر موجودی از جماد گرفته تا نبات تا حیوان یه ظرفیت داره. خب در شرایط مقتضی اون تقاضاهاش انجام، یعنی میرسه به تقاضاهاش، خواستهاش انجام میشه، شرایط جوریه که افاضه میشه. و در ما خلع در عالم نداریم، هرچه هر اندازه تقاضا داره و استعداد داره، اون استعداد به فعلیت خودش میرسه. چون هیچ استعدادی نیست که به فعلیت نرسه مگر اینکه با موانع مقرون بشه. وقت مرتبه اون موانع هم استعدادات دیگری بودن، دو استعداد با هم تعارض پیدا میکنن. خوب توجه کنین، هیچ استعدادی اگر موانع سر راش نباشه در استعداد باقی نمیمونه، به فعلیت خواهد رسید مگر اینکه مقرون به موانع باشه. حالا ممکنه کسی بگه خب این موانع چطور مانع از رسیدن این استعداد به فعلیت شد؟ اون موانع هم یه استعداد دیگری بوده و تعارض دو استعداد، حالا باب تعارض باز میشه بحث دیگری.
بیرخ جانا دلم غمگین مکن، بیرخ جانا دلم غمگین مکن، رخ مگردان رخ مگردان از من مسکین مکن. سینم خون کرده این سراغت، از فراغت دیدم خون این مکان آفیاد. خستگی یا عجز من میبین مکان، خستگی یا عجز من میبین مکان.
از کربلا تا کربلا روایتی است از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران، قطره ای از دریای مصائب آنالله. در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا، تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
کاروان اسرا پس از خروج از کوفه، مسیری را که در حاشیه رود فرات قرار داشت انتخاب کرد، چرا که شهرها و روستاها عمدتاً در کنار فرات قرار داشت و انتخاب این مسیر می توانست نیازهای کاروان از قبیل آب و علوفه برای مرکبها و غذای روزانه کاروانیان را برآورده کند. نخستین منزلی که قافله اسرای آل محمد پس از خروج از کوفه در آن فرود آمد، منزلگاهی بود که در آن بقایای دیری از نصرانیان وجود داشت. در این منزل فرماندهان دستور دادند کاروان توقف کنه و سربازان اسرا رو از شترها پیاده کردند و در گوشه‌ای سکنا دادند. آن سوتر هم خود به همراه فرماندهان به استراحت و عیش و نوش پرداختند. پس از آن که از نوشیدن شراب سرشان گرم شد، سرها رو از صندوقها بیرون آوردند و با هلهله و شادی در میان بانگ نوشانوش دست به دست می گرداندند. مورخان نوشتند در این هنگام ناگهان همراه با صدایی مهیب دستی از دیوار بیرون آمد و با قلمی آهنین در حالی که خون از آن می چکید بر دیوار نوشت: اترجو امتن قتلت حسینا شفا و تجدهی یوم الحسابی فلا والله لیس لهم شفیعون و هم یوم القیامت فی العذابی لقد قتل الحسین به حکم جور و خالف امرهم حکم الکتابی. یعنی آیا امتی که حسین را کشتند امیدوارند که در قیامت شفاعت جدش رسول خدا شامل حالشان شود؟ نه، هرگز چنین نخواهد شد و اینان در روز رستاخیز در عذاب الهی خواهند بود. اینان ظالمان حسین را کشتند و با قرآن به ستیز برخواستند. در برخی منابع تاریخی آمده که با دیدن این صحنه مجلس عیش و نوش برهم خورد و سربازان و فرماندهان با وحشت و اضطراب سرها را در صندوق ها گذاشتند و به سرعت از آن منزل کوچ کردند. منزلگاه قادسیه دومین منزلی بود که کاروان اسرا در آن فرود آمد. قادسیه منطقه‌ای در 15 فرسنگی کوفه است که جنگ بین مسلمانان و یزدگرد سوم ساسانی در آنجا اتفاق افتاد. در منزل قادسیه کاروان فرود آمد. در برخی منابع آمده است که در منزل قادسیه غم و اندوه آنچنان بر دل ام کلثوم سلام الله علیها هجوم آورد که بیتابانه می گریست و این اشعار رو زمزمه می کرد: ماتت رجالی و افنت دهر و ساداتی، ماتت رجالی و افنت دهر و ساداتی، و زادنی حسرات بعد لوعاتی، سال اللعام علینا بعد ما علمو انا بنات رسول بالهدایاتی، یسیرونا علی الاقطاب عاریتن که اننا بینهم بعض الغنیماتی، یعزز علیک رسول الله ما صنعوا به اهل بیتک یا خیر البریاتی، کفرتمو به رسول الله ویلکمو ایدیکمو من سلوکن فی الزلالاتی، یعنی مردان ما از دستمان رفتند و روزگار سروران من را از ما گرفت و دلهای ما را در آتش غم و اندوه سوزاند، مردمانی پست و فرومایه در حالی که می دانستند ما دختران رسول خدا هستیم بر ما هجوم آوردند و اسیرمان کردند، آنگاه ما را بر شتران بی جهاز نشاندند آنسان که گویی ما را به غنیمت گرفتند. آه ای رسول خدا، ای بهترین مردمان، با تو درباره اهل بیتت چه بی رحمانه رفتار کردند. وای بر شما ای گروه کافران، شما با آنچه مرتکب شدید به رسول خدا کافر گشته.
بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندان است
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشستند
ذات تو غنی بوده با ما محتاج به غیر خود مگردن.
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او